بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبي. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن الغا. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، حلول ماه رجب بر همگی مبارک باد. ایام بسیار خجسته ای رو پیش رو داریم. امیدوارم که خداوند از عنایات خاصه خودش به بندگان خاصش در ماه رجب به ماها هم عنایت بفرماید ان شاء الله. خب، جلسه پنجم از بحث امتحان، ابتلا، سنت الهی. در جلسه گذشته دو سه نکته باقی موند که نیازمند به توضیح بود. اجازه میخوام شاید همه این جلسه ما رو بگیره اون نکات رو عرض بکنم، بحث و نسبت به اون مرحله تکمیل کنم و انشالله ادامه این بحث رو همچنان با هم پی خواهیم گرفت. عرض کردم که اگر خداوند ماها را مبتلا میکند، یعنی توی امتحان قرار میدهد، دو حالت رو باید ما توجه داشته باشیم. یک، ابتلاعاتی که نتیجه اعمال ماست، نتیجه کردار و رفتار ماست، هم در آیات قرآن کریم بود که اشاره کردیم جلسه گذشته، هم در روایات معصومین بود که تصریح شده هر گناهی اثری داره. بعضی گناهان باعث می شود که چه نوع بلاهایی نازل شود. حالا اگر ما ابتلا را به عنوان نتیجه اعمال و رفتار بدانیم که این یکیه، چه باید کرد؟ دوم، ابتلاعاتی که خداوند قرار می‌دهد به جهت بدی رفتار و کردار ما نیست، به جهت تعالیه، به جهت رفعت درجه و مقامه. اونجا چه باید کرد؟ در قسمت اول اجازه بدید بحثی که جلسه قبل داشتیم که اگر در سوره روم فرمود ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، اگر در بر و بحر فساد و گرفتاری و بدبختی و بعضی مشکلات پیش آمد، به خاطر کارهایی است که خود انسان‌ها انجام داده‌اند نتیجه اعمالشونه. اما خود همین ابتلا در مرحله اول هم جلوه رحمت خداست هم جلوه حکمت خدا. چطور؟ چون در آیاتی که حتی ابتلا رو بیان میکنه، مثل همین آیه‌ای که ما در سوره روم جلسه قبل بحثش رو کردم، آیه 41، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایده الناس لیزیغهم بعض الذی عملوا، اما آخره چی فرمود؟ لعلهم یرجعون، باشه که عبرت بگیرن، بیدار بشن، متنبه بشن. یعنی پس اینجا ابتلای عامل رحم، حتی اگر نتیجه اعمال ما باشه، حتی اگر گرفتاری ها و ابتلاعاتی که پیش میاد به خاطر اعمال زشت ماست، خداوند میگه من این آثار رو ایجاد میکنم لعلهم یرجعون، باشه که اینها برگردن، عبرت بگیرن، توبه کنن. قبلا هم عرض کردم تمحیص قبل از تمییز، یعنی عامل تمحیص باشد. حالا در این زمینه ما علاوه بر این که در آیات قرآن کریم موارد بسیاری داریم، در روایات معصومین علیهم السلام هم توضیحات خیلی دقیقی داده شده تا قبل از مرحله ای که ما توبه نکرده ایم، اگر خدا ما رو مبتلا کرد، این ابتلا فعلا رحمته. اما اگر از این ما استفاده کنیم، تائب بشیم، پشیمان بشیم، به در خانه الهی بریم، خدا مواهبی رو شامل حال ما میکنه. اما پناه بر خدا از این که متنبه نشیم، اونجا به استدراج میانجامه، به امهال میانجامه. حالا اجازه بدید من 4 آیه در سوره مبارکه اعراف، آیه 96، 97، 98 و 99 و آیه 100 هم، این چند آیه رو، 5 آیه رو عنایت بکنید. در آیه 96 فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر اهل قریه ها، مردم سرزمین های مختلف، آمنوا واتقوا، ایمان آورده بودند و با تقوا می شدن، لفتحنا، لام تأکید سرش در آورده، هر آینه ما می گشودیم برای اینها برکاتی را، من از سماع و الارض، هم از آسمان از بالا سرشون، هم از زمین پایین، حالا کنایه از کل عالم هستی، براشون برکت قرار می دادیم. ولیکن کذبوا، اما اینا تکذیب کردن آیات الهی رو، زیر بار عقل نرفتن. فأخذناهم بما كانوا يكسبون، به خاطر این تکذیبشون کسبشون چی شد؟ چی به دست آوردن؟ ما بیخ خرشون رو گرفتیم. فأخذناهم، این اخذناهم یعنی چی؟ یعنی بلا برشون نازل کردیم. بعد آیه بعدی، افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتن و هم نائمون، آیا کسانی که شب در آرامش خوابند و دارن استراحت میکنن، گمان میکنن در امنیتن از اینکه ما بخوایم بیخ خرشون رو بگیریم؟ یعنی شب باشه، یا آیه بعد افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا و هم یلعبون، اگر روز است، کاملا روز بالا اومده، ضحا نزدیک ظهر رو میگن، آفتاب اومده همه جا رو گرفته، اگر روز است سرگرم بازیگوشی و تفریح و خوشگذرانی هن، آیا در امنیت هن که یه وقت بلای ما نازل نشه، بیخ خرشون نگیره؟ افأمنوا مکر الله، آیا از مکر الهی در امانن؟ اینجا تو پرانتز عرض کنم، مکر الهی همون سنت هستا، مکرم از سنت الهیه. حالا ادامهشو خود قرآن چون توضیح میده عرض میکنم. افأمنوا مکر الله فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. آیا از مکر الهی در امانن؟ فلا یأمنوا مکر الله، در امان نخواهند بود از مکر، این امنیت براشون نخواهد بود. اونا خیال میکنن در امانن که قوم خاسرن، خسران ورزیدن که خیال میکنن در امنیتن و مکر الهی شامل حالشون نمیشه. بعد این آیه آخری رو خوب دقت بکنید، آیه 100. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها. خیلی پیام داره. اولم یهده، آیا راهنمایی نشد، تبیین نکردن، بیان نشد، للذین، برای کسانی که یرثون الارض من بعد اهلها. یه گروه قبلی بلا شامل حالشون شد، نابود شدن رفتن، اینا جاشون اومدن وارث شدن، حالا روی زمین مستقر شدن. من بعد اهلها، بعد از این که یه عده‌ای روی زمین بودن، آیا برای اینا تبیین نشده، برای اینا راهنمایی و هدایت نشده که چی؟ الاو نشاء اصبناهم بذنوبهم، اگر بخواهیم اینا رو هم به خاطر گناهانشون دوچار مصیبت میکنیم، اینا رو هم دوچار عذاب میکنیم. و نطبع علی قلوبهم فهم لا یسمعون، چنان مهر بر دلشون میزنیم که دیگه گوششون هم قدرت شنوایی حق پیدا نکنه. چرا؟ چون بعد از این که یه عده قبلی دچار عذاب الهی شدن به خاطر اعمال بدشون و از بین رفتن، اینا وارث شدن، اومدن روی زمین مستقر شدن، گمان نمی کنن اگر دچار زن و گناه بشن، ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم، به خاطر گناهانشون اینا رو میگیریم و دچار عذاب میکنیم. پس گناه، ذنب، لغزش و اون چه که تعدی از حریم الهی میشه، اینها طبق سنت الهی عذاب همراه داره، میشه ابتلا، ابتلایی که در اثر اعمال بد انسان هاست. راجع به این مکر که اینجا عرض کردم، اجازه بدید در همین سوره مبارکه اعراف آیه 182 و 183. خب اگر کسی بدی کرد به خاطر بدی و گناه، خدا مبتلاش کرد، این ابتلا نتیجه عملشه. خب این جنبه رحمتش چیه؟ عبرت بگیره، توبه کنه، به درگاه خدا ناله کنه، برگرده. کالا روایتش رو میخونم. ولی اگر نکرد چه میشه؟ والذین کذبوا بآیاتنا، اونهایی که آیات ما رو تکذیب کردن و در مسیر حق نیامدن، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، از جایی که متوجه نمیشن ما اینا رو دوچار استدراج کردیم، یعنی هی دور برداشتن، هی گناهشون رو بیشتر کردن، ما فعلا مهلت بهشون دادیم، باز گناه کردن، ما مهلت دادیم. آیه بعدی، و املی لهم، ما مهلت میدیم، ان کیدی متین. به این دو کلمه املی و کیدی، متکلم وحده و یا نسبت، میگه من خدا مهلت میدم، نفرمود نملی، من خود خدا با اینا الان طرف میشم، من بهشون مهلت میدم. ان کیدی متین، کید همون مکره که سنته، یعنی اون نظامی که من قرار دادم، متین یعنی محکم و استوار، نمیشکنا، سنت من تغییر نمی کنا. سنت من چیه؟ اگر بدی کردید، مبتلا شدید، توبه نکردید، جبران نکردید، برنگشتید، دوچار مکر من میشید، دوچار اون کید من میشید. کید و مکر من چیه؟ سنستدرجهم، اینها رو دوچار استدراج میکنم. همین بیان در سوره مبارکه قلم آیه شماره 44 و 45 با یه تفاوت مختصری. فذرنی، خدا به پیغمبر میگه اینا رو به من واگذار، کیا رو؟ و من یکذب به هذا الحدیث. اینجا حدیث منظور خود قرآن کلام خداست. اونایی که کلام خدا رو تکذیب میکنن زیر بار اونچه که خدا میخواد نمیرن، فذرنی به من واگذار کن. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، آیه بعدی، و املی لهم ان کیدی متین. من اینا رو دوچار استدراج میکنم و اینها بدانند که کید من محکم و استوار، شکست ناپذیره. حالا روایت امام صادق علیه السلام اینو برای ما کاملا باز میکنه. این بحث قرآنیش بود که من خیلی سریع رد شدم. دو تا روایت از امام باقر علیه السلام، ببخشید امام صادق علیه السلام، این دو تا قسمت در واقع یه روایت پشت سر همه ولی در دو قسمت. یک، در کتابم سندم کافیه، جلد دو صفحه 452. ان الله اذا اراد بعبد خيرا، وقتی خداوند اراده کند به یه بنده خیر برساند. بارها اینو عرض کردم، شما هم با این جور بحثا آشنایید الحمدلله. خدا که تبعیض قائل نمیشه، اراده کنه به شما خیر برسونه ولی نخواد به من خیر برسونه. نه، اراده خدا برای خیر شامل چه کسانی میشه؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. بخوان، یعنی کسانی که میخوان، کسانی که از خدا ده. به عنوان مثال میگم، امشب شب جمعه است، ماه رجبه، ماه خاص پاکسازی وجود، آمادگی برای شعبان، شعبان پاکسازی بیشتر برای ورود به رمضان. شما امشب مثلا فرض کنید مناجات میکنید، دعا میکنید، گریه میکنید، در خانه خدا میرید، از خدا درخواست هدایت و کمک میکنید، یه عواملی سر راه شما قرار میگیره، از اونا استفاده میکنید، شاکر نعمتهای الهی میشید، اگه انشالله توان جسمی دارید روزه مستحبی میگیرید. خب معلومه شما میخواید که خدا به شما کمک کنه. خب خدا اراده خیر برای شما میکنه. بنده شب تا صبح راحت میخوابم، احیانا خدا اینه کرده توی مجلس غیبت هم میشینم، حال هیچ بد میگم، آه خدا چرا به شما خیر رسون به من نرسون. خب معلومه که خداوند عادل. همون ضرب المثل فارسی ما، فارسی زبانان، از تو حرکت از خدا برکت، تعبیر دینیشم یه گام بردار ده گام خدا برات برمیداره. پس این واژه ان الله اذا اراد بعبد خيرا رو توجه داشته باشید. خب حالا خدا میخواد به یه بنده خیر برسونه، فاذنب ذنبا، حالا این بنده یه گناهی رو مرتکب شد. خب بالاخره ما که معصوم نیستیم، نمیتونیم بگیم اصلا خطایی و اشتباهی و خدایی نکرده گناهی نداریم. حالا لغزشی از ما سر زد، یه اشتباهی کردیم، یه گناهی مرتکب شدیم. اون بنده ای که یه جوری با خدا رابطه داره که خدا خیرشو میخواد، اتبعه به نقمتن، دوچار یک نقمتش میکنه، به تبع اون کار بد براش یه بلا ایجاد میکنه، براش یه مشکل پیش میاره. و یذکره الاستغفار، بیاد خدا بیفته، استغفار کنه و توبه کنه. پس این خیر خداست، این که گفتم رحمت و حکمت. رحمت چون این ابتلا که پشت سرش آورد باعث میشه که دوچار استدراج نشیم بلکه استغفار کنیم. حالا مثال من، مثال ممکنه 100% هم صحیح نباشه. الان مثلا فردی هیچ مشکلی نداره، همه چیزش سر جا و خوب و هیچ، مثلا راحت و داره زندگیشو میکنه، یه دفعه خدایی نکرده یه بیماری براش پیش میاد، یه مشکلی برای بچهش پیش میاد، یه مشکلی برای خانوادهش پیش میاد. این حال دعا، حال توسل، حال در خانه خدا رفتن، احیانا پاشه بره جمع کران توسل کنه، پاشه بره حرم امام رضا بشینه توسل کنه، این یه زمینه بازگشت به خدا هست یا نه؟ چی باعث شد؟ اگر این ابتلا براش پیش نیومد فعلا حال جمع کران رفتن نداشت. اگر این مشکل براش پیش نمی اومد، حالا بره تو حرم امام رضا با یه سوز و گدازی، با یه حال خاصی توسل به خدا پیدا کنه. پس این حکمت الهی ایجاب میکنه و رحمتش این مبتلا شود بر مبنای بازگشت به سوی خدا جبران کنه و به خدا نزدیک بشه. اما وای از ادامهش، و اذا اراد به عبد شرن، اگر خدا بخواد به یه بنده ای شر برسه، باز توضیحش رو تکرار میکنم، خدا برای هیچ کسی شر نمیخواد. مگه پدر برای فرزندش شر میخواد؟ مگه معلم برای فرزندش شر میخواد؟ مگر یه دوست عادل صمیمی برای دوستش شر میخواد؟ خدا که ارحم الراحمینه. اون کسی که کاری میکند که خداوند او را مستوجب شر قرار بدهد، معناش اینه. ولی خب حالا این کیه؟ چیه؟ فأذنب ذنبا، پس این فرد گناهی رو مرتکب میشه. اتبعه به نعمتن، خدا پشترش یه نعمت بهش میده. این چی میگه؟ میگه خیلی خوب، من که هیچ مشکلی ندارم، من که همه چیزم روبراهه. لینسیه الاستغفاره، تا این نعمت او رو اونچنان سرگرم کنه، مشغول خوشگذرانی بشه که استغفار را فراموش کند، بازگشت در خانه خدا را، لعلهم یرجعون را فراموش کند. و یتمادا بها، ادامه بده گناهش رو. و هو قول الله عز و جل، امام صادق فرمود این همون آیه است که الان براتون خوندم، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. بعد حضرت توضیح دادن به نعم عند المعاصی، وقتی معصیت میکنه خدا هم هیچ ابتلایی براش پیش نمیاره، بلکه نعمت بهش میده، این زمینه استدراج را فراهم میکند. پس تا اینجا چی شد؟ طبق حکمت الهی، ببینید من مرتب استشهاد میکنم به آیه، به حدیث، فکر نکنید از خودم میگم، تحلیلشو دارم بیان میکنم، ولی اصل مطلب یا قرآن یا روایت. میگه سنت خدا بر مبنای حکمت و رحمت این است که گناه، عمل بد آثاری داره و این آثار ابتلاعات دنیوی را به همراه میاره. اگر کسانی مستوجب عنایت پروردگار باشن، اینجا به استغفار، به توبه، به بازگشت به سوی خدا، به تضرع میافتن و این زمینه بازگشت میشه و لذا گرفتار استدراج نمیشن. اما اگر گناهی کردن چون زمینه بدیشون به گونه ایست که خداوند نظر عنایتش رو از اینا برداشته، اینها دچار کید و مکر الهی میشن. کید و مکر الهی یعنی سنت بعدی پروردگار که سنت استدراج و سنت امحال، اینا دچار این سنت میشن. این دیگه خیلی خطرناکه، پناه بر خدا که بخواد اینجوری بشه. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه خطبه شماره 178، خطبه 178 خطبه خیلی طولانی نیست، دو تا پاراگراف، هر پاراگرافی 5-6 خط، این پاراگراف دومش، حضرت می‌فرمایند که و ایم الله، قسم به خدا، ما کان قوم قط فی قز نعمت من عیش فزال عنهم الا بذنوب نجترهوها. قسم به خدا هیچ قومی وقتی در عیش و نعمت و آسایش بود، این نعمت از او زائل نشد مگر به خاطر گناهانی که مرتکب شدن. ببینید قسم میخوره امیرالمومنین، میفرماید ما کان قوم قط، استثنام نداره، این سنت الهیه، هیچ مردمی آسایششون، راحتیشون، نعمتهایی که داشتن، اینا از دستشون گرفته نشد، زائل نشد، الا به ذنوب نجترهوها، به خاطر گناهانی که مرتکب شدن. لأن الله لیس بظلام للعبید، به جهت اینکه خدا که ظالم نیست در حق بندگان اینا رو مبتلا کنه. تعبیری ما تو ادبیات داریم، خود کرده را تدبیر نیست، انسان باعث می شود که خود را در اون سنت الهی قرار بدهد که مستوجب عذاب الهی شود. لأن الله لیس بظلام للعبید، که این آیه قرآن این تیکه، ولو ان الناس حين تنزل بهم النغم وتزول عنهم النعم فزعوا الى ربهم بصدق من نياتهم ووله وله من قلوبهم. ببینید همون فرمایش امام صادق علیه السلام با اون بیان امیرالمومنین همونه دارن، با یه بیان دیگه اینجا مولا اینجوری میفرمایند: ولو ان الناس، اگر مردم، حین تنزل بهم النغم، اگر بهم النغم، اگر نقمت، گرفتاری، بلا بر اینها نازل میشد و تزول عنهم النعم، نعمت ها از اینها زائل میشد و این نعمت ها از اینها گرفته میشه، فزعوا الى ربهم، میرفتن در خانه خدا، جزع و فزع میکردن، ناله میزدن در خانه خدا، با خدا رابطه برقرار میکردن، اما به صدق من نیاتهم، صادقانه. من بارها عرض کردم یه وقتی یه دانشجوی اومد اتاق من گفت که مادرم سرطان داره، اطرافیای ما گفتن ببریم مشهد، امام رضا شفا میده، من دارم همراهش میرم مشهد، اگه امام رضا شفا داد به مادرم، من تا حالا نماز نمیخوندم، حالا به بعد میخونم، ولی اگه شفا نداد نماز نمیخونم، هیچی دیگه با دین مخالفتم میکنم. آیا این فزع در خانه خداست؟ این برخورد ندامت، مثلا ما در خانه خدا بریم باید با این افتادگی آموز اگر طالب فیضی. من بارها این مثال رو زدم، یه وقت یه بنده خدایی جلو شما رو میگیره، شما میبینید گردنش کجه، اشکش جاریه، عرق شرمم رو چهرش نشسته، با یک حالتی که تمام وجودش داره داد میزنه از ندامت، میگه ببخش منو، من در حق شما جفا کردم، شما میشه نگذری؟ کرم شما، انسانیت شما، اخلاق شما، در آغوشش میگیرید، نوازشش میکنید، نمونش حر رو امام حسین علیه السلام. اما یه وقت مثلا گردنش کشیده با یه قلدری، آقا من پشت سر شما این حرفا رو هم زدم، حالا زدم دیگه، میبخشی یا نه؟ حالا ممکن این چجور برخورده، یا طرف بیخ خر شما رو گرفته، اسلحه هم داره، میگه گدام کمک میکنی یا بزنم؟ حالا شما ممکنه کمک کنید چون از اسلحه میترسی، اما خدا که دیگه از جزا داد و بیداد ما که نمیترسه. بابا در خانه خدا انابه میخواد. من یه وقتی گشتم تو قرآن انبیایی که خدا از ویژگی هاشون و من الیه اونیب و من الیه اونیب و من الیه اونیب چقدر راجب انبیا ذکر میکنه، به در خانه خدا انابه داشتن، اونم انبیا. لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند اگر مردمی که نعمت هاشون به خاطر گناه زائل شده است، اگر مردمی که نقمت به خاطر گناه بر اونها عارض گشته، فز او الی ربهم به صدق نیاتهم، با نیت صادق در خانه خدا جزع و فزع می کردن، و ولهن من قلوبهم، وله اشتیاق شدید رو میگن، تو دلشون شوق به این مناجات داشته باشن. یکی از دوستانم همین اواخر بود یک مشکلی براش پیش اومده بود، به من زنگ زد، فلانی یه گرفتاری دارم، دعا کنید. گفتم صبر داشته باش، استقامت داشته باش در خانه خدا. بعد از مدتی مشکلش حل شد. یه بار زنگ زدم، در چه حالی؟ گفت مشکل حل شد ولی چه حالی داشتم اون ایام، حیف که الان دیگه اون حالو ندارم. واقعا نصف شب با حال پا می شدم در خانه خدا ناله می زدم. راست میگه، چون اون حالت انسان رو به طرف خدا میکشونه. حالا در مثل مناقشه نیست، اگر یه عزیزی پدرش رو از دست داده، مادرش رو از دست داده، برادر و خواهرش از دست داده، اون یه هفته اول حال دعا و حال توجه با اون موقعی که همه ناز و نعمت ها براش فراهمه و هیچ حالت مثلا چیزی، اگر توانست در اون حالت مثل اون موقع باشه، این دیگه نورون علا نوره. لذا حضرت می فرماید و ولئن من قلوبهم، با یک اشتیاقی که از دلش برمیخیزه بیاد در خانه خدا، مشتاقانه با خدا راز و نیاز کنه، لرد علیهم کل شاردن، هرچی از او زائل شده خدا بهش برمیگردونه. آقا نهج البلاغه است دیگه، این بیان مکتب اهل البیت راجب سنت الهی در این ابتلاعات و اصلح لهم كل فاسد، هر چی که از او به فساد کشیده شده خدا براش اصلاح میکنه. بعد میفرماید و انی لاقشا علیکم ان تکونوا فی فترتن، اما من میترسم از شماها، برای شماها که برگردید به دوران فترت که دوران جاهلیت، یعنی این حالاتی که قراره در مسیر خدا داشته باشید که اسلام آمد گفت اینجوری باشید، شما این حالات رو نداشته باشید. خب پس تا اینجا طبق بیان آیات و روایات و بیان معصومین علیهم السلام، بله سنت خدا اینه. اگر ما جز اون دسته دومی که عرض کردم ابتلا نتیجه اعمالشون نیست، بلکه خدا برای این که میخواد درجهشون رو بالا ببره رفعت بده توی ابتلاعاتی قرار میده، مثل انبیا، مثل امام حسین تو کربلا، مثل حضرت زینب، این همه ابتلاعات و غیره، اینا اعمال بد نداشتن مبتلا شدن. اینا یه جهت دیگه داره که حالا اونم نکته بعدیش، اون هفته سریرت شدم توضیح عرض میکنم انشالله. ما فعلا تو دسته اول، اکثر ماها بدون تعارف ابتلاعاتمون به خاطر گناهامونه. حالا این گناهانم حتما نباید بگیم آدم کشتی مبتلا شدیم، خدا اینا کرده زنا کردیم مبتلا شدیم، نه خیر، دل پدر رو شکستیم، دل مادر رو شکستیم، دل یه بنده خدا رو شکستیم. در روایات ما داره کنار کعبه امام علیه السلام رو دیدیم نشسته. خب میدونید یکی از مستحبات چیه؟ اگر خسته شدی تو مسجد الحرام، طواف دیگه نمیتونی طواف مستحبی بکنی، قرآن خوندن خسته شدی، نماز مستحبی خسته شدی، میگه بشین کعبه رو نگاه کن، اینم برات اجر داره. سه چیزه که نگاه به او اجر داره: یکی کعبه، یکی چهره پدر مادر با محبت، یکی نگاه به قرآن. میگه اگه سواد قرآنم نداری، وضو بگیرید، قرآن رو باز کنید، نگاه کنید. خب حالا این نشست، میگه دیدم امام علیه السلام روبروی کعبه نشستن، یه چند نفری کنار حضرتن، حضرت دارن در ارزش کعبه برای اطرافیان توضیح میدن. میگه منم نشستم. روایت خیلی جالب و مفصله، من فشرده عرض میکنم. حضرت فرمود کعبه اینجوره، کعبه اینجوره، کعبه خیلی مفصل. میگه من گفتم عجب، چه مقامی برای کعبه در دنیای اسلام قائلند اینا. میگه حضرت فرمود اما بالاترش میدونید چیه؟ که من اتجاه خوردم بالاتر از کعبه چیه؟ الان فکر کردم میخواد بگه امام، پیغمبر، قرآن. فرمود مؤمن، حرمت مؤمن از حرمت کعبه بیشتره. اگه حرمت یه مؤمن رو شکستی، مثل این که کعبه رو حریمش رو از بین بردی. اگر کسی الان بره، عذر میخوام، معذرت میخوام، این تعبیر خیلی شرمنده میشم به زبان میارم، ولی عمدن اینجوری میگم، کسی تعمدن بره در حال طواف و طور کعبه، خدایی نکرده قضای حاجت بکنه، خب قتلش شاید واجب بشه طبقه یه بیانی. حالا اگر یه انسانی این تعمدن، غیر تعمد که خب بدی خدا استرار هیچ بحثی نیست، حالا اگر کسی حرمت یه مؤمن رو تعمدن از بین میبره، این که از حرمت کعبه رو تعمدن از بین ببری سنگی و این اثر وضعی نداره. آقا حرفای بی حسابی که ما تو این جامعه میزنیم آبروی انسان رو میبریم. یه چیز تو فضای مجازی یکی میگه، ما تحقیق نکرده پخش میکنیم، بقیه میبینن، معلوم نیست اصلا از کجا اومده، کی گفته، و آبروی انسانی رو بردیم یا یه ارزش‌هایی رو زیر پا گذاشتیم. اینا اثر وضعی داره، معلومه که مبتلا میشیم. خب حالا در ابتلا و چه کنیم؟ توبه کنیم. توبهش چیه؟ استغفر الله ربی و اتوب الیه، این که صیغه توبه است. ترک کنیم، تکرار نکنیم، جبران کنیم حقی رو که ضایع کردیم. اجازه بدید من یه روایت دیگه اینجا براتون بخونم. یه صلوات عنایت بفرمایید. امالی مرحوم شیخ طوسی جلد 1 صفحه 13، پیغمبر فرمودن ثلاثه من الذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخر الى الاخره، سه تا گناهه که عذابش رو با عجله خدا تو همین دنیا جلو میندازه، نگه نمیداره فقط برای آخرت. بعضی گناهان ممکنه در این دنیا آثارش پیدا نشه، باشه، ولی آخرت مو از ماست میکشن. ولی پیامبر فرمودن این ستا را خداوند عقب نمیندازه، همینجا روش عجلم میشه. حقوق الوالدین، پناه بر خدا کسی دل پدر مادر رو بشکنه. والبقی علی الناس، ستم به بندگان خدا، بترسیم از ظلم بندگان خدا. حالا اونم ظلم گاهی به کسانی که ظلم ظلمه، هیچ اشکال اشتباه نشه. ببینید ما الان مثلا فرض کنید یه نفر زده یه نفر رو کشته، طبق دستور اسلام اگر صاحب دم رضایت نده باید قصاص بشه. حالا این مقتول یک عالم فقیه حکیم عارف برجسته کم نظیری بود که مثلش تو کره زمین پیدا نمیشد، یا یه آدم عامی معمولی بود، فرق میکنه در قصاص؟ بله نه دیگه، هر دو انسانه. حالا در پیشگاه خدای این قصاص یکیه. لذا ظلمم از یه جهت ما میگیم ظلم، اما کسی که یه همچه انسانی رو کشته با یه آدم عادی رو کشته، ضرری که به بشریت زده یکسانه؟ خیلی فرق میکنه. حالا ظلم به کسانی که اون کسان در جامعه نقش دارن، مؤثرن، اونا رو بکوبیم، دل اونا رو به درد بیاریم. این که در مثنوی آمده تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. خیلی حساب شده از این شعر. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. خدا رسوا میکنه گاهی اقوام را به خاطر اینکه دل مرد خدا را به درد آوردن. بترسیم. لذا باید قبل از ارتکاب به گناه که مستوجب این ابتلاعات بشیم، بریم در خانه خدا ناله کنیم، خدایا به ما رحم کن، خدایا توفیق بده، خدایا کمکم کن، زبانمو کنترل کنم، چشممو کنترل کنم، فکرمو کنترل کنم، رفتارمو کنترل کنم، از من آثار سو سر نزنه بتونم. لذا این که بعضیا این بیانی که ما تو فارسی هم داریم، میگیم آقا زبانشون گزنده است، زبانشون تلخه، اصلا همینجوری تعبیر خودمونی، حالا خیلی خوشم نمیاد از این تعبیرها ولی عمدن حالا میگم، میگه بعضی همینجوری دارن تیکه میپرونن، این تیکه پروندنها برای رنجوندن دیگران، گاهی وقتا تا مغز استخون بعضی آدم ها رو میسوزونن. خود من شنیدم از این تیکه ها و مبتلا بودم، عرض میکنم آقا یه چیزایی یه وقت با آدم میگن که آدم تا مغز استخونش آتش میگیره. بابا نکنیم، والله اینا آثار وضعی داره، اینا ابتلا میاره. خب البته خدا این در روزنه امید گذاشته توبه کنیم، در توبه بازه، انشالله خدا توبه رو میپذیره، نمیخوام مایوس کنم، اما قبل از توبه کاری بکنیم مبتلا نشیم. لذا برخی از عرفا میگن آقا شما اگر گناه کردی توبه پاک کن خوبیه، پاک میکنه، ولی این نوشته رو وقتی با پاک کن پاک کردم اون کاغذ کاغذ قبلیه، بالاخره یه چیزایی توش مونده، نذاریم دلمون تیره بشه. به ویژه اگر ما توفیق توبه پیدا نکنیم به سنت استدراج برسیم، اون که دیگه وانفساس، خدا به ما رحم کنه. خب بذارید یه روایتم از امام رضا علیه السلام بخونم، کافی جلد 2 صفحه 275. آقا امام رضا علیه السلام فرمودن کلما احدث العباد من الذنوب، هر وقتی که بندگان یک گناهانی را مرتکب شدند که این گناهان نو و تازه است، قبلش نبود، ما لم یکونوا یعلمون، قبلش کسی همچه گناهی رو نمیشناخت، گناهان جدید. خب زمانه هی یه چیزای جدیدی رو کار میاره، یه گناهان جدیدی هم پیش میشه. احدث الله لهم من البلا ما لم یکونوا یعرفون، خدا یه بلاهای جدیدی براشون میاره که قبلا همچو بلایی رو کسی ندیده بود و نمیشناخت. پس اینا سنت خداست. حالا اینجا اون سوالی که سوالی که در طول این هفته هم از طریق ایمیل از خارج از ایران از من پرسیدن، هم بعضی دوستان در داخل ایران تلفنی و با پیامک از بنده پرسیدن، من حس کردم توضیح لازم داره، گفتم توضیح میدم. یه عزیزی از خارج از ایران برای من زد که ما شنیدیم از ایران هم یکی تلفنی اینو فرمود که مرحوم علامه طباطبایی در جواب مرحوم استاد مطهری همین سوال و این آیه که امشب براتون خوندم، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، که پس طبق این آیه پس یعنی غربی ها الان در یه رفاه و آسایش نسبی قرار دارن، اون مشکلاتی که برخی جوامع مذهبی دارن اونا ندارن، پس اونا آیا این استدراج یا اونا مورد لطف الهی هن؟ میگن مرحوم علامه طباطبایی فرمودن این آیه در رابطه با عدالت اجتماعی است، چون برخی از این کشورهای غربی با همه آلودگی هایی هم که دارن از نظر عدالت اجتماعی شاید یه رعایت هایی رو میکنن، خب طبیعی است که خداوندم یه آثاری بهش بده. جواب، خوب دقت بفرمایید. اولا از این که حالا علامه طباطبایی اینو فرمودن یا نه من یقین ندارم، چون من در آثار مرحوم علامه ندیدم. تو فضای مجازی چرا جایی نقل شده من دقیق نمیدونم، ولی حالا دو طرف قضیه رو عرض میکنم. در این که بعضی اعمال حتی از کافر، از غیر مؤمن آثار وضعی دنیوی دارد، این درست، اینو ما تو روایات داریم. مثلا کرم، کرم کردن، رحم به ضعفا، رعایت عدالت اجتماعی، همین که نقطه مقابل این روایتی که اینجا خوندم والبقی علی الناس، حالا سومیشو نخوندم میخونم، ستم در حق بندگان، اینها یه آثاری در این دنیا داره. به ویژه اگر کسی حتی مؤمن نبود، چون خدا دیگه در قیامت که بهش نمیده، تو دنیا بهش میده، ممکنه، من حالا 100% رد نمی کنم، ممکنه برخی جوامع باشن با این که گناهکارم هستن اما یه کارای خوبی هم دارن، خدا به خاطر اون کارای خوبشون یه هم مثلا صله رحم عمرو طولانی میکنه. حالا حتما مؤمن باشن؟ نه. مؤمن باشی صله رحم نکنی عمرت کوتاه میشه، مؤمن نباشی صله رحم بکنی تو دنیا خاصیتش اینه عمرت طولانی میشه، ولی حالا چون مؤمن نیستی در قیامت خداوند مجازات میکند، اون جای خودش محفوظه. یه سری اعمال این آثار رو داره. من حتی تصمیم داشتم اینا رو در بیارم یادداشت کنم، بعد دیدم هنوز بحث امتحان خیلی کار داره، ببینم میرسم وارد اون مقولم بشم یا نه. اگه وقت شد میارم براتون، مثل کرم، مثل رحمت، مثل صله رحم، مثل احترام به پدر مادر. احترام به پدر مادر اثر وضعی داره، ولو پدر مادر یهودی باشن. آقا پدر مادر یهودیان، من و شما شیعه، ما به این پدر و مادر احترام کنیم، این اثر وضعی داره تو زندگی ما، یه برکاتی میاد. اینا مال دنیاست. اما بنده میخوام بگم که استدراج شائبش قوی تره. چرا؟ چون همون آیه ای هم که از سوره انعام بود ظاهرن که حضرت آل عمران، حضرت زینب سلام الله علیها این آیه رو برای یزید خوندن، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد و اسما و لهم عذاب مهین. آیا کفر دارن یا ندارن؟ پس کفرم عذاب داره. نملی لهم، سنت املا و امهال مال کفر است. آیا فحشا و بیعفتی در اون جوامع قوغا میکنه یا نمیکنه؟ آیا برخی ظلم ها از طریق مثلا روابطی مثل مثلا بیرحمی های خاصی که نسبت، اینا هم که هست، لذا نمیتونیم بگیم 100% استدراجه، نمیتونیم بگیم 100% به خاطر یه کارای خیر کردن، چون کارای بدم فراوان دارن، یکی دوتا دهتا نیست، بعضی کارهایی که انسان، یه نمونه عرض میکنم اینجا گفتم من قبلا، یکی از بچه های خود ما تو این حسینیه در کالیفرنیا دکترا میگرفت، بنده روز مادر امریکایی اونجا بودم، این آقا اومد اون روز تو جلسه ای که ما داشتیم در لس آنجلس بود، اومد گفت فلانی امروز قضیه ای برام اتفاق افتاد، گفتم میخوام برای تعریف کنم، گفت خب من چند سال اینجا ما از ایران دورم و خیلی امروز دلم برای مادرم تنگ شده بود، رفتم گل فروشی گل خریدم، گفتم میام بیرون هر خانومی رو که دیدم اولین نفر این گل رو به یاد مادرم به او تقدیم میکنم. میگه وقتی از گل فروشی در اومدم دیدم یه پیرزنی با واکر تو پیاده رو داره یواش یواش خودشو میکشه. بعد خودش گفت 80 سالمه پیرزن، گفت دویدم جلو این گل دادم به ایشون، گفتم مادر روزت مبارک. گفت چنان این خانم احساسی شد این واکه رو ول کرد، گل خواست از من بگیره، منو بغل کرد که ببوسه. گفت 4 تا پسر دارم، چندین ساله هیچ خبری از اونها ندارم، سالهاست که کسی به من نگفته مادر، تو گفتی مادر، گل از گلم به تعبیر ماها شکفته شد. خب اینا آثار نداره و هاکذا. لذا استدراج رو دست کم نگیریم، استدراجم خطرناکه، اینم یه مهلت الهیست که خدا نکنه ما گرفتار استدراج بشیم. حالا اگر ابتلاعاتی هست توبه کنیم، استغفار کنیم، به فکر فرو بریم. من آیاتشو قبلا خوندم برای شما، خدا مبتلا میکنه که ما بیدار بشیم ببینیم چه کار کردیم. لذا به ما میگن اگر گناهی از شما سرزد بشینید فکر کنید چه کردید که این گناه برای شما پیش اومده، در اثر اون گناه مثلا یه همچو بلایی پیش اومد. خب حالا توبه کردن چیه؟ اگه من دل کسی رو شکستم، دل پدرم و مادرم رو شکستم، مبتلا شدم، حالا شب پا میشم میگم الهی العف، توبه اینه که برو دست پدرت ببوس، برو پای مادرت ببوس، برو ازش عذرخواهی کن. یه انسانی رو رنجوندم، خیلی آزرده شده، مثلا این انسان فرض کنید یه آدم خیری بود که همین جور داشت به بیچاره ها رسیدگی میکرد. حالا همه انسان ها که در یه سطح نیستن، خدا رحمت کنه جای حاجیانو، یادم نمیره همینجا تو این حسینیه یکی از بندگان خدا که او هم خدا حفظش کنه، در همون هیئت بزازای بازار که آقایون بودن، یه کارای خیری کرده بود، پشت سرش حرف در آورده بودن که آقایشون مثلا این کار رو اینجا کرده پول خورده. اومده بود اینجا با آقای حاجیان میگفت من همه کارا رو به شما تحویل دادم، رفتم، من دیگه نیستم. آقای حاجیان خدا بیامرزدش، خیلی عذر میخوام، گفت خره خر نشی، تو کار امام حسین کسی فحش نخوره که ارزش نیست که بخواد کار بکنه، اینجوری دارن تو رو امتحان میکنه، به خاطر 4 تا فحش رد میکنی میری یا وای میسی. حالا یه آدم خیریست تحمل فحش نداره، ول میکنه. تویی که این فحشو دادی، تویی که این تهمت رو زدی، تویی که این حرف زدی، همه اون خیراتی که اون آقا میتونست انجام بده تو باعث شدی نشه، گرفتاریش مال توه. بله حساب داره، تو دنیا ابتلاس، تو آخرت هم پیغه خیرتو میگیرن، گن چرا یه انسان آزردی، چرا حالا میخوای جبران کنی؟ خب برو از خودش حلالیت بگیر، خودتو بشکن. آخه من همین من اومد همه چی رفت، من اومد همه چی رفت، من باید زیر پا له بشه تا اونجا. این قسمت اول که اون جلسه عرض کردم با این آیات روایات تکمیلش کردم، یه وعده دیگه هم داده بودم این 10 دقیقه‌ای که وقت باقی موند اونم عرض کنم. عرض کردم حضرت زینب سلام الله علیها این آیه رو شاهد آوردن، آیه کلام براتون خوندم، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. اینا فکر نکنن ما مهلت دادیم این خیره، نه بیخ خیرشون رو میگیریم. ولی امام سجاد علیه السلام یزید که اومد اون شماتت رو بکنه، آیه 22 سوره مبارکه حدید رو خوندن، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرعها ان ذلک علی الله یسیر. چرا امام سجاد این آیه رو خوندن؟ اون آیه روشنتره علی الظاهر، این آیه مقدار توضیح میخواد. عرض کردم فرصت نیست، اجازه بدید این جلسه بگم، الان عرض میکنم، بعد با اون قسمت بعدی بپردازم. خیلی نکته ظریفیه. خب امام سجاد علیه السلام از دیدگاه امام میخواد همه اون معانی رو در بر بگیره. حضرت زینب مخاطب عامیانه را هم در نظر گرفته که مطابق همه حرف بزنه. اون آیه برای همه روشنه، آقا اگر به کسی مهلت دادیم خیر نیست، میخواییم بتازونه تا گرفتارش کنیم. این آیه چیو داره میگه؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نه در این کره زمین که شما زندگی میکنید یک مصیبتی عارض میشه، ولا فی انفسکم، نه در وجود شما. لذا در عرض گفتن قحطی و آب بارون نیومدن و سیل اومدن و خراب کردن و زلزله و درخت ها آفت زده بشه میوه نده، دام ها دوچار، همه اینا تو زمینه. انفسکم بیماری و ناتوانی جسمی و مشکلاتی که برای بدن ما پیش میاد، الا فی کتاب من قبل ان نبرعها، در یک نوشته قبل از این که آفرینش رو آغاز کنیم، در لوح محفوظ قبل از این که ما آفرینش رو آغاز کنیم، همه اینا رو در یک کتابی ثبت کردیم. ان ذلک علی الله یسیر، این بر خدا آسانه. خب منظور چیه؟ امام سجاد امامه. این آیه رو در جواب یزید آوردن که یزید میگه دیدی زهر الفساد فی البر و البر به ما کسبت عید الناس، نعوذ بالله، شما ها چیکار کردید؟ خدا شما رو اینجوری مبتلا کرد. خب خدا در لوح محفوظ چی نوشته؟ خدا در لوح محفوظ یعنی در سنت الهی، در علم خدا، در عالم اعیان ثابته، همه اینا مشخصه که در این عالم انسان قرار موجود مختار باشه. این از قبل از آفرینش خدا در علمش مشخص. تو پرانتز خیلی گذرا بگم، وقت کمه. فرض بفرمایید الان یه مهندسی که اومد طراحی این حسینیه رو کرد، قبل از اینکه حسینیه رو بسازه برای تأسیسات تو ذهنش داشت که باید چه کار کنه یا نه؟ اگه نباشه که مهندسی نیست. برای مثلا فرض کنید سیستم صوتی، چون حسینیه است تو ذهنش اینا رو قبل از ایجاد حسینیه داره. حالا در عالم خدا در عالم علمش میگه انسان قرار مختار باشه، این معلوم. دو، حالا که انسان قرار مختار باشه، انسان مختار همه خوب نمیشن، بد دارن و خوب. خب خوبها در مقابل بدها دو دستن، یه دسته بی تفاوتن، یه دسته حتی حاضرن جانشونم برای این که بدا رو از بدی باز بدارن، یا مردم رو نسبت به بدی بدها آگاه کنن، اینا خودشون رو دچار گرفتاری و بلا میکنن. و خدا یه عده رو قرار داده در مقابل بدا بیستن، هر ابتلایی هم هست به جان بخرن. یعنی میخواد بگه در علم خدا مشخص بود که توی ظالم قرار مسیر دین، مسیر حق رو عوض کنی، ما خانواده در علم خدا جز اونایی بودیم که این بلاها رو به جان خریدیم که واسیم تا نگذاریم بر مردم امر مشتبه بشه. من یه سال دهه عاشورا تو این حسینیه گفتم اگر عاشورا نبود چه میشد؟ آیا حقیقت روشن میشد؟ قاطعانه عرض میکنم اگر علی و آل علی نبودن، اگر شهادت حضرت زهرا نبود، اگر کربلا نبود، اسلام به گونه ای تحریف میشد که خدا باید پیغمبر دیگه میفرستاد. و این که پیغمبر فرمود حسینون منی و انا من حسین، قبلش فرمود فاطمتو هی ام ابیها، او مادر منه، یعنی اینا دین منو در واقع زاییدن و زنده نگه داشتن. لذا اینو خدا از قبل در عالم علم خودش مشخص کرده و ما جز اون گروه هایی هستیم که خدا اونها رو مشخص کرده که قراره واسن، ولو قراره که جام بلا رو سر بکشن. لذا شامل این شعر میشن، هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن. وقت اون روایتی که عرض کردم اینجا در این رابطه بود که یه نکته داشت، اونم عرض کنم. علی علیه السلام فرمودند بهار جلد 64 صفحه 235، ان البلا للظالم ادب. اگر ظالم مبتلا شد، این بحثایی که عرض کردم عامل ادبه، ولی اگر ادب نپذیرفت چی میشه؟ استدراج. پس بلا برای ظالم میتونه عامل ادب باشه، متنبه بشه، جبران کنه، عذرخواهی کنه، حلالیت بطلبه، پشیمان بشه. پس بلا برای ظالم عامل ادبه. وللمؤمن امتحان، مؤمن توی امتحان قرار میگیره، جزا فزع میکنه تا یه مشکل پیش بیاد. در حالت عادی یکی از دوستان ما شوخی میکرد، میگفت ماها یه روز که یه قضا و یه چرب و نرب و شیری میخوریم، الهی لک الحمد، یک لک الحمدی رو با یک غلیظه حمد از ته حلقم میگیم که از اون قشنگ. حالا یه روز قضامون خیلی خدایا به اینم شکر. خب این نشون میده که ما خیلی توی یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا جانان به کجا یرفا، کجا من بیچاره کجا. پس مؤمن قرار امتحان بده تا معلوم بشه امتحانش در چه مرحله است. ولل انبیاء درجه، انبیاء مبتلا میشن، دشمنا جلوشون وای میسن، فوششون میدن، تهمتشون میدن، مسخرهشون میکنن، سنگشون میزنن، توی تبعیدشون میکنن، خاک رو به رو سرشون میریزن. اینا خسته میشن یا اینکه وای میستن و این وایستادن درجهشون رو در پیشگاه خدا بالاتر میبره. اینا روشن بود. یک عبارت بعدی بود که گفتم جلسه بعد بگم، ولل اولیاء کرامه، و برای اولیاء امتحان کرامته. این چند جلسه بحثه، من میخوام چند دقیقه بحث کنم. خب فرق اولیاء با انبیا چیه؟ انبیا پیغمبرانن که از طرف خدا میان، معجزه برای اثبات حقانیتشون دارن، معجزه مال پیغمبرانه. درجاتشون بر مبنای اون قدرت‌های خدادادی در این امتحاناتی که تحمل میکنن چی میشه؟ بیشتر میشه. ولذا هی درجات معجزاتشون، آثاری که از اونها قرار بروز کنه بیشتره. اولیا در رأسشون جانشینان پیغمبر و اونایی که دنبال روح جانشینان پیغمبرن، اینا کرامت دارن. کرامت چیه؟ معجزه نیست، ولی یک نوع کارهای خارق العاده است که برای اثبات حقانیت مقام اولیاییشون اثبات میکنه و آثار قرب الهی رو نشون میده. یه نمونه قرآنی عرض کنم، یه نمونه، نمونه های بسیاری داریم. آصف ابن برخیا، خواهرزاده حضرت سلیمان، وقتی حضرت سلیمان طبق آیه قرآن فرمود چه کسی میتونه تخت بلقیس رو از یمن برای من حاضر کنه، گفت من با یه چشم هم زدن میارم. آصف ابن برخیا پیغمبر بود؟ نه، جزء اولیا بود، وصی حضرت سلیمان بود. با یه چشم هم زدن حاضر کرد یا نه؟ قرآن میگه این میشه کرامت. کرامتی که امیرالمؤمنین داره، کرامتی که فاطمه ایزه، کرامت امام رضا که هنوز میرن کنار قبرش، سرطانی شفا پیدا میکنه، فلج را میفته، چشم نابینا، البته سلا نیست همه، حالا یه مواردی نشون میدن، اینا کرامته. حتی غیر از معصومین، وقتی میره فندرسکی با اون مهاجه و مباهلهی که با بت پرستای هند میکنه، بتکده رو خراب میکنه که قبلا گفتم، بتکده گرد شد، گرد و او را باد برد، روزگار اون بتکده از یاد برد که بحثش رو قبلا شنیدید، این کرامته. اولیا مبتلا میشن تا درجه کرامتیشون. کرامت چیه؟ آثاری از وجود در اثر مقام قرب به حق. هر چه مقام قرب به حق بیشتر بشه، در انبیا درجه نبوتیشون بالاتر میره، در اولیا درجه کرامتیشون بیشتر میشه. و اولیایی که جزء اوصیا نیستن، امور خارق العاده. لذا طرف میگه اینجا گفتم خدمتتون، دانشجویی که میگفت شراب میخوردم نماز نمیخوندم، معروفه تو سایت، توی فضای مجازی هم خودش پخش کرده، نوشته خواستید بزنید میاد، گفت من شراب میخوردم نمازم نمیخوندم، تو خوابگاه هر کاری هم میکردم. یه وقت دیدیم که از دانشکده ما قبل از کرونا یه اردو گذاشتن برن قم، برن جمکران و برن زیارت حضرت معصومه و بعدش هم برن دیدن آقای بهجت، زمان مرحوم های بهجت بود. گفت من گفتم ما که هر کاری کردیم اینا بریم امتحان کنیم چیه، اینا میرن. گفت من معتقد نبودم، با اینا رفتیم. حالا حضرت معصومه منم با این رفتم، یه دوری زدم و اومدیم رفتیم پیش آقای بهجت. همین که وارد شدیم، دمای بهجت یه نگاهی به من کرد، با بقیه فرق داشت، همچی اینجوری من نگاه میکنه. نشستیم و یکم موعظه کردن و جمعیت اومد بره، به من فرمودن تو باش. گفت من واستادم. همه که رفتن گفت عزیزم دیگه شراب نخور، نمازتم شروع کن، بعد ببین عنایاتی به تو میشه یا نه. گفت منقلب شدم. خب این کرامته دیگه. آقا خود آقای بهجت نقل کردن، معروفه، میگه من بچه بودم در فومن نزدیکی رشت تو شهر خودمون، یه پیرمرد نابینایی بود، این به قدری در اثر تقوا و در اثر امتحانات الهی که ثابت قدم مونده بود به یه درجاتی رسیده بود، با اینکه نابینا بود، شما یه نوشته رو مینوشتید، مثلا یه تیکش و آیه، بقیه حدیث یا چیز دیگه جلوش میگرفتید، این نابینا بود، میگفت اینجا تا اینجا آیه قرآنه، اینجا ها نیست، اینجا هم آیه قرآنه. آیه بهجت نقل کردن، خدا رحمتشون کنه، گفت خودم این امتحانه کردم، یه تیکه رو بردم، بچه بودم بردم، چون ایشون 13 ساله رفت عراق برای ادامه تحصیل، ولی قبل از 13 سالگی شونه، میگه بردم پیش این، گفت اینجا آیه است، گفتم این تیکه، گفت مگه کوری نمیبینی این یه تیکه سبز بقیه سبز نیست؟ خودش نابینا. اینا کرامه. بله آقا، ابتلا برای تعالی هم هست، حتما نتیجه اعمال نیست. فردا شب اگر عمری باشه از نظر بنده خیلی مهمه، این بحثی که میخوام مطرح کنم، امتحان شیعیان در رابطه با امامت امام جواد، چون شب امام جواد مخصوصا گفتم باشه من فردا شب اینو بحث کنم، و انشاءالله اگر زنده بودم شب 13 رجب امتحان امت اسلامی با ولایت علی ابن ابی طالب. خیلی قضیه عمیقه، خیلی قضیه عمیقه. مثل غربال بعد از پیغمبر امت رو تکندن، ارتدن ناس بعد النبی الا سلاس او سبعه، سلمانی مند و ابی ذری مند و مقدادی مند و عمار یاسری مند و اینا. کالا انشا اگر عمری بود، چون این ایام ما بحث امتحان رو شروع کردیم، فردا شب امتحان با امامت امام جواد، شب 13 رجب هم انشاءالله امتحان با ولایت امیر المؤمنین، اون وقت ادامش. حالا که قرار خدا ما رو امتحان کنه، مواد امتحانی خدا چیه؟ شما میگید که دانشکده پزشکی مواد امتحانیش اینه، دانشکده های فنی مهندسی مواد امتحانیشون اینه، دانشکده ادبیات مواد امتحانیشون اینه، امتحان الهی مواد امتحانیش چیه؟ که انشاءالله با هم بحث خواهیم کرد. خب شب جمعه است و ماه رجب است و شب زیارتی امام حسین، اجازه بدید روزه نخونم، گرچه دلم کربلاست و ای کاش الان در صحنه ابی عبدالله می بودیم، و البته بعد منزل نبود در سفر روحانی، از همینجا توسلی پیدا کنیم و بریم در خانه خدا استغفار کنیم و بگیم خدایا ما جز اونای، من خودم میگم، شما جسارت نمی کنم، من جرأت نمی کنم بگم جز اونایی هستم که ابتلاعات من فقط برای تعالی است. نه، بد کردم، بنده خوبی نبودم، ولی تو لطف کردی، مبتلایم کردی تا در اثر این ابتلا من متنبه بشم. اگر در مثنوی آمده عاشقم بر لطف و قهرش من به جد، ای عجب من عاشق و این هر دو زد، بر قهرشم عاشقم، چون قهرش برای گوشمالی دادنه، قهرش برای بیدار کردنه، قهرش برای تنبوه، ولی خدایا میخوام برم دامن امام حسین رو بگیرم، پشتر امام حسین بیام در خانه، به آبروی ابی عبدالله که سار الله هست، امشب بر همه شیعیان عالم نظر عنایت خاصی در این ماه رجب عنایت بفرمایید. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائه، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا رحمة الله الواسع، يا باب نجاة الأمة، يا عبد الله، يا ابن رسول الله، أيها الشهيد بكربلاء يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتبسمنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها حالا میریم در فرای خدا با شفاعت علی عبدالله به خدا عرض میکنیم بار الله الهی و ربی منی غیره اما خدای من همین اولیاد به ما یاد دادن بگیم یا سری هر رضا خدا تو سری هر رضایی اغفر لمن لا یملک الا الدعا و رسول آلین رجا و سلاح البکا خدا امیدم خدا سرمایم امید به تو خدا اسلحم عشق چشمم خدا شفیم ابی عبدالله الحسینه حالا اومدم بگم الهی الله الهی الله الهی الله یا رب الله یا بلا برا بلا بلا و یعطی الالا بلا الالا استغفر الله الذي لا اله الا هو ذو الجلال والإكرام وأتوب إلي توبة عبد خاضع خاشع مسكين مستجير إلهي أبيدك ببابك حقيرك بفنائك ذليلك ببابك ارحم عبدك الزيف الذليل الغير المسكين المستكين إلهي يا حميد بأهل محمد يا علي بأهل علي يا فاطر بأهل فاطمة يا محسن بأهل الحسن يا قديم الإحسان بأهل الحسن وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لبنيك الفرج خدا به ما رحم کن صاحب ما را برسان خدا برای شادی دل امام است فرمان ظهورش صادر بفرما. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، اموات و ذبیح حقوقمون ببخش و بیامرز. مرحوم آجای آجیان و آج خانم آجیان و علی آقای آجیان و اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده. خدایا ما رو به وظیفمون در این دوران حساس فتنه آخر الزمان آشنا و عامل بگردان. حوائج مشروعه این جمع روا بفرما، هم و غم از این مملکت برطرف بفرما. این مملکت امیر المؤمنین رو دشمن شاد مفرما. یا رب الحسین به حق الحسین، اشم صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحجه به حق الحجه، اشم صدر الحسین به ظهور الحجه. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.
السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسولين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صامن الحجج يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. نصار اموات مؤمنین مؤمنات علال خصوص اموات حاضرین و کسانی که در این جلسات شرکت کردند و رفتند، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.